گوش میکنم صداها آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
زندگی رسم خوشایندیه که واقعا گاهی سر تاخچه این زندگی تکراری فراموش می شه. زندگی چیه مگه؟ حرف زدن، دیدن، شنیدن حرفا و داستانها، داستانهایی که می تونه ما رو به هم پیوند بزنه. داستانها از غمهایی که تنها به دوش کسی نشسته، یا از خوشی‌هایی که میتونه به دل ما همراه پیدا بکنه. پس میشه کنار این مردم نازنین نشست و شنید و شنید. امتحان کنید. یه داستان ساده ولی شنیدنی از خونه‌ای که میشه توش ساعت‌ها رفت و آمد کرد. مادر خوبم، ننه عزیزم، سلام. امروز می‌خواهم در خاطراتم، در خیالم قاب عکس تو را جستجو کنم، پیدایت کنم و سرم را روی زانوی مهربانت بگذارم و چادر نماز اشک‌آلودت را ببوسم. تصویرت در خاطرم زنده می شود و جان می گیرد. همیشه دلواپس، همیشه خسته و دستهایت همیشه پربرکت و فعال. آن زمان که کودک بودم و تو گیوه می بافتی، وقتی کنارت می نشستم دائم به من می گفتی صورت تو بکش کنار شریف، سوزن میره تو چشماتا. و الان یک مرتبه صورتم را کنار می کشم که دستت به صورتم نخورد. چه روزگار سختی با هم گذراندیم. بچه بودم و تو دستم را می گرفتی و می بردی به خانه مادر بزرگ بی بی، و آنجا خیلی به من خوش می‌گذشت. دایی کوچیکه که در کمپانی شرکت نفت کارگر بود، وقتی از کار برمیگشت مرا می‌برد به سینما و گاهی هم دزدکی از راه پشت بام از دست من فرار می‌کرد و مرا جا می‌گذاشت و من همچنان توی کوچه کنار در حیات ایستاده منتظر او می‌شدم. از کمپانی کاغذهای آبی و قرمز برایم می‌آورد که من رویشان نقاشی می‌کشیدم. حلبی می‌آورد، حلبی‌های دایره‌ای‌شه که با آنها بازی می‌کردم و میز و صندلی می‌ساختم. وقتی دوباره به خانه خودمان برمیگشتم، همش در فکر بیبی و دایی بودم و روی کاغذ عکس آنها را میکشیدم، عکس خودم را میکشیدم که پای کرسی آنها خوابیده بودم، یا در حال رفتن به بازار بودم که برای بیبی توی بطری نفت بخرم. عکس ها را میکشیدم و یاد آن روزهای خوش نزد بیبی بودن گریه میکردم. همه از پدرمان میترسیدیم، تو هم میترسیدی، به خصوص هنگام بیکاریش که دیگر کسی جرأت نداشت جیک بزند. اما وقتی کاروبارش خوب بود، با دست پر به خانه می آمد، از همان در حیات دهانش به خنده باز می شد. بابا شوخی می کرد، شبها دورش جمع می شدیم و بازی می کردیم. بی بی در خانه یک قلک سفالی داشت که مزد خیاطیش را در آن می ریخت. قلک پر شده بود، پر از یک ریالی های نقره و لبه شکسته بود. من می رفتم و از پشت پرده آهسته از قلکش پول بر می داشتم و آدامس می خریدم. حلوا ارده و خرما می خریدم. فقط یک بار بیبی کتکم زد و آن هنگامی بود که با انگشت زدم توی قوطی واکس پدر بزرگ و روی در اتاق نوشتم آلبالو. صاحب خانه یک روز آن را دید و به بیبی پرخاش کرد و میخواست آنها را از خانه بیرون کند. بیبی هرچه تلاش کرد نتوانست سیاهی در را پاک کند. آن وقت عصبانی شد و مرا زد. من هم پس از گریه کردن زیاد رفتم و از قلکش دو ریال برداشتم و آلبالو خریدم و خوردم. یک روز سرد زمستانی هم زیر کرسی دراز کشیده بودم و در خیال خودم پاها را حرکت می دادم و دوچرخه سواری می کردم. پاهایم توی منقل آتش رفت و سوخت. اما از ترس بابا که آن طرف کرسی نشسته بود جرأت نکردم تو را خبر کنم. ولی تو از پیچ و تابهایی که از درد به خودم میدادم متوجه شدی، بیرونم کشیدی، پاهایم را روغن مالیدی و نگذاشتی بابا کتکم بزند. یادت هست که یک روز مدادم را گم کرده بودم و تو ناچار رفتی و مداد دیگری برایم خریدی و برای آنکه بابا متوجه نشود مداد را در خاک مالیدیم تا به رنگ مداد اولی درآید. یک روز توی حیاط بودم. علی برادرم توی مهتابی بازی میکرد. من تکه نانی را دندان میزدم. علی از آن بالا از من نان خواست. جلو آمد با سر افتاد توی حیاط و پس کلش روی قلوه سنگ کنار دیوار خورد. درست یادم است که به اندازه یک تخم قاز از پس کلش بیرون آمد. تو علی را که از درد فریاد میزد به آغوش گرفتی و سراسیمه اتاق به اتاق میدویدی و همسایه ها هم دنبالت. چاره ای نداشتی تا اینکه علی آرام شد. بعد یکی از زنهای همسایه یک دانه تخم مرغ روی آن قلوه سنگ شکست و شمعی هم کنارش روشن کرد. نمیدانم چرا تخم مرغ را به حلق علی نینداختن تا قوتی بگیرد و حالش جا بیاید. علی تا 3 ماه سرش زخم بود. بعد هم پشت سرش به اندازه یک سکه 10 ریالی مو در نیاورد. یک روز من و علی لانه زنبورها را با چوب هم میزدیم. چند تا زنبور بیرون آمدند و ما فرار کردیم. یکی از زنبورها درست به پشت سر علی، یعنی همانجا که مو نداشت، چسبید و نیش زد. علی خنده اش به گریه و داد و بیداد تبدیل شد و پشت سرش دوباره باد کرد. همه زندگیم کار و زحمت بود، شاگردی بود. شاگرد بزازی، بقالی، آهنگری، بنایی، عملگی، دست فروشی. مادر عزیزم، مگر می شود همه زندگی را در یک نامه خلاصه کرد؟ ما بزرگ می شدیم و تو و بابا با زحمت زندگی را راه می بردید. ما با قصه های بی بی، با آه و عشق ها و نیشگون های تو و با چشم غره ها و کتک ها و ناله ها و دعاهای بابام بزرگ شدیم. وقتی معلم روستا شدم، وقتی دوران دربدری ها، گرسنگی ها، کارهای سخت و طاقت فرسا تمام شد، فکر می کردم دیگر بدبختی ها و تو سری خوردن ها تمام شده، اما چنین نبود. 8-9 سال زندگی در روستا و بعد تحصیل در دانشگاه و دانشسرای عالی با تو بود که به تهران آمدم. زندگی من سخت‌تر شد. یادت هست که می رفتی خیاطی، پستوزی می کردی، ساعتی 15 ریال و ظهر می آمدی. یک آشنای دور دور داشتیم که در رستوران ها پیش خدمت بود. تو غذای تهمانده ای را که او از روی میزها جمع می کرد به قیمت ارزان می خریدی و برای ما می آوردی. خودت برایم تعریف کردی که یک روز موقع رفتن سر کار انقدر توی صف اتوبوس منتظر ایستاده بودی که پاهایت از سرما بی‌حس شده بود. به گریه افتاده بودی ولی نخواسته بودی به خانه برگردی. زندگی من در به دری بود، سختی بود، مریضی بود، اما خیلی چیزها هم یاد گرفتیم. اول بار که دیدم موهای شقیقت سفید شده هنگامی بود که در زندان کرمانشاه به ملاقاتم آمده بودی. بغض گلویم را پر کرده بود، اما نمیخواستم تو اشکهایم را در آن موقعیت ببینی. صورتت مچاله شده بود و در نگاهت درد و غم موج میزد. یک پیراهن و یک زیر شلواری برایم دوخته بودی و آورده بودی. وقتی به بند برگشتم، پیراهنی را که با انگشتان عزیزت دوخته بودی بوییدم. بوی دستهایت را حس کردم. صورتم داغ شد. پیراهن رو روی صورتم گذاشتم تا کسی اشکهایم را نبیند. بار دوم که به زندان افتادم پس از 4 ماه که توانستی به ملاقاتم بیایی موهایت کاملا سفید شده بود. زندگی من در مسیر دیگری افتاده بود. دیگر می دانستم چرا زندگی ما و امثال ما زیر پای عده‌ای ستمگر له شده بود و چرا باید مبارزه کنم. همه چیز برایم روشن بود. 14 سالی که معلم بودم با یک حکم انفصال از خدمت به پایان رسید و پس از بیرون آمدن از زندان بیکار و سرگردان شدم. روی قصه هایم کار کردم. با هم به کرمانشاه برگشتیم. با دست خالی مثل سیل زده ها ازدواج کردم. کتاب فروشی کوچکی باز کردم و شروع کردم به نوشتن. راحتم نگذاشتند. سراغم آمدند و 2 تا از کتاب هایم را آوردند و پرونده برایم ساختند تا ببینم این بار چند سال باید زیر ستمشان باشم. یقین داشته باش ننه جان که من همیشه همون پسر ساده تو خواهم بود. به طعنه ها و حرف های کسانی که در منجلاب روابط حقیر اجتماعی فرو رفتند و حاضرند هر چیز خود را با پول عوض کنند توجه نکن. به امید روزی که دوباره دست های مهربانت را ببوسم و سرم را روی زانوی مهربانت بگذارم. به امید روزی که دیگر انسان های ستم دیده نباشند و تو دوباره برایم از آن آش‌های کرماشانی درست کنی و ماه محرم از آن شعله زرد هایی که رویش را با دارچین نقاشی می‌کردم بپزی. به امید دور هم نشستن با کمال آزادی و شادی. قربانت شریف، 25 شهریور 1346، زندان قصر، بند 4 موقت. ممکن است این نامه را به طریقی برایت بفرستم. فرستادنش از طریق دفتر زندان امکان ندارد، چون یک بار نامه ام را پاره کرده و مرا به زندان مجرد بردند. قسمتی بود از کتاب قصه های بند.
ببین ای آشنای غربت تنهایی من، من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایان چشمان تو میریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی کران، تا بی کران من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست، تا آخر این داستان با من بمان، با من بمان. در غربت عشقت منم زندانی تنهای تو، ای آرزوی مندگار، ای حسرت بی انتها، درگیر چشمان تو هم تا انتها. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بیکران، تا بیکران با من بمان. پایان دلتنگی لبخند بی پایان توست، آخر این داستان با من بمان، با من بمان.
و داستانی از یه مرد که نمیخواد بی خیال این زندگی بشه و بشینه سر جاش. از تپه که پایین می رفتی به جاده باریک آسفالتی می رسیدی. بعد از جاده در زندان قرار داشت. در زندان چهارلنگه و خاکستری رنگ بود. چند نفر بالای دیوار زندان کشیک می دادند. داخل ساختمان مثل ساختمان های معمولی به نظر می رسید. تا درختان بیبرگ زمستانی توی حیات سر برافراشته بودند و چند کلاغ بالای درختان در حال پرواز بودند. جواد روی تپه ایستاده بود و زندان را تماشا میکرد. باور نمیکرد این ساختمان که ظاهرش اصلا شبیه زندانهای معمولی نبود پدرش را در خود زندانی کرده باشد. جواد پس از اینکه مدتی زندان را تماشا کرد از تپه پایین رفت. از جاده باریک عبور کرد و به جلوی زندان رسید. یکی از جوانهایی که با لباس شخصی روی دیوار کشیک میداد به جواد گفت برادر چی میخوای؟ جواد با لهجه ترکی گفت پدرم اینجا زندانیه. دوباره همان جوان که کلاه بافتنی سرش بود گفت پدر تو هم هنوز آزاد نشده؟ جواد گفت نه آقا. جوان کلاه به سر گفت مطمئنی تو این زندان بوده؟ جواد گفت بله آقا مطمئنم. مرد گفت میدونی اسم این زندان اوینه؟ جواد سرش را به علامت تأیید تکان داد. جوان در حالی که تفنگش را روی دوشش جابجا میکرد گفت اهل کجایی؟ جواد گفت آقا اهل آذربایجانم. جوان گفت از لهجت فهمیدم ترکی. بعد اضافه کرد خب برادر کوچولو بگو ببینم تنها اومدی تهرون؟ جواد گفت بله آقا. جوان رو به حیات زندان کرد و گفت درو وا کنی. جواد موقع صحبت کردن آنقدر سرش را بالا گرفته بود که گردنش درد میکرد. در زندان باز شد و در مقابل جواد جوان بلند قد و لاغرندامی ظاهر شد. جوان لاغرندام به جواد گفت بیا تو. جواد داخل رفت. جوان کلاه به سر از همان بالای دیوار به جوان لاغرندام گفت بعد بازرسی ببرش دفتر. جوان لاغرندام بعد از اینکه ساک دستی کوچک و بدن جواد را بازرسی کرد او را به دفتر برد. پشت میزی که داخل دفتر بود مرد تقریبا 30 ساله‌ای نشسته بود و عینکی بر چشم داشت. جوان لاغرندام بعد از اینکه جواد را به مرد عینکی معرفی کرد بیرون رفت. مرد عینکی سوال‌هایی از جواد کرد. جواد در جواب بعضی از سوال‌های آقای عینکی بله یا نه میگفت و در جواب بعضی دیگر توضیحاتی میداد. آخر سر جواد گفت آه ممکنه پدرم رو اینجا پیدا کنم؟ مرد گفت نمیدونم، شاید حالا آزاد شده، شاید هم تو زندان باشه هنوز. امروز 24 بهمن ما هنوز نتونستیم قسمت‌های مختلف این زندان کثیف رو کشف کنیم. آقای عینکی در حالی که عینکش را روی بینیش جابجا می‌کرد با احساس زیادی به سخنانش ادامه داد. 2 روز از پیروزی انقلاب گذشته اما هنوز اینجا زندانی هست. اونا از دنیای بیرون هیچ خبری ندارن. ما تلاش می‌کنیم که هر چه زودتر همه سلولای اینجا رو کشف کنیم. آقای عینکی همانطور که تون تون حرف میزد یک دفعه به خود آمد و رو به جواد کرد و گفت من دارم سخنرانی میکنم، تو رو پاک از یاد برده بودم. در حالی که یک دستش را به جیبش میبرد لبخند ریزی زد. بعد یک مشت شکلات از جیبش بیرون آورد و روی میز خالی کرد. بخور اینا شیرینی پیروزیه. و در حالی که دستش را روی شانه جواد میگذاشت به حرفایش ادامه داد. اینجا دیگه چیز دیگه ای نیست که ازت پذیرایی کنم برادر، ببخشی بخور، شکلاتاش خوشمزه است. جواد در حالی که از خجالت سرخ شده بود یکی از شکلات ها را برداشت و توی دستش نگه داشت. جواد قد کوتاه و 4 شانه بود. بین بینی پهن و صورت گردش تعادل برقرار بود اما خود جواد احساس میکرد که تمام لباسش گرد و خاکی است. هوای گرم اتاق باعث شد که جواد کلاه بافتنی نقابدارش را از روی سرش بردارد و موهای فرفری و سیاهش نمایان شود. جواد چشمان درشت و سیاهش رو به دستهایش دوخته بود و با شکلاتی که در دست داشت بازی میکرد. آقای عینکی سکوت را شکست و گفت آقا جواد شما نگفتی چرا تنها اومدی؟ جواد گفت یکی از دوستان میخواست با هم بیاد ولی خودم راضی نشدم. مرد گفت مادرت خودش گفت اینجا بیای؟ جواد بعد از اینکه لحظه ای سکوت کرد پاسخ داد مادر که ندارم، یعنی اصلا نه مادرم رو دیدم نه پدرم رو. اگرم تو بچگی اونا رو دیده باشم یادم نمیاد. پدر بزرگم منو بزرگ کرده، یعنی از وقتی یادم میاد با پدر بزرگم بودم. منو فرستاد مدرسه درس خوندم، آخرای عمرشم به من گفت پدرت زندانی شده، اسم زندانم گفت. مرد گفت پدر بزرگت کی مرحوم شده؟ جواد گفت 2 ماه پیش. مرد گفت نگفت پدرتو چرا زندانی کردن؟ جواد گفت نه. مرد گفت خب پسرم کلاس چندمی؟ جواد گفت 3 راهنمایی. آقای عینکی چشمهایش را توی چشمهای جواد دوخت و گفت خب اگه خدای نکرده پدرتو پیدا نکنی وقت چیکار میکنی؟ از حالت آقای عینکی معلوم بود از سوالی که کرده پشیمان است، اما کار از کار گذشته. جواد مدت کوتاهی فکر کرد و بعد گفت حالا خیلی هم مهم نیست که پدرمو پیدا کنم یا نه، حالا چون دیگه فهمیدم که چرا زندونیش کردن. بعد در حالی که به سختی حرف میزد ادامه داد اما خب دلم میخواد پدرمو پیدا کنم، آخه من تنها. آقای عینکی در حالی که مشت گره کرده اش را روی میز میکوبید خیلی جدی گفت بچه های بعد انقلاب خیلی عجیبن. اونها در راه خدا حتی از پدرشون هم چشم پوشی میکنن. به هر حال امیدوارم هرچی زودتر پدرتو پیدا کنی. راستی ببینم اسم پدرت چیه؟ جواد گفت کفش دوز. جعفر کفش دوز. ساعت 4 بعد از ظهر جواد و آقای عینکی مشغول صحبت بودند. از هر دری حرف می زدند. آخر سر قرار شد که جواد چند روزی در خانه آقای عینکی که حالا دیگر جواد می دانست اسمش آقای عظیمی است بماند و اگر پدرش پیدا نشد دوباره به شهرش برگردد. هر دو بلند شدند تا به خانه آقای عظیمی بروند. گاهی جواد با خود می گفت چقدر خوب بود که پدرم رو پیدا می کردم. اما زود به خودش دلداری می داد که اگر پیدا نشد خب نباید ناراحت بشم. آخه اون از ساختمان زندان خارج شدند و به فضای باز آمدند. خورشید در قسمت غرب از زیر ابرهای سفید خیلی ضعیف می درخشید. سرتاسر آسمان ابری و غم‌آلود بود. در افق قسمتی از آسمان آبی دیده می شد و جواد احساس می کرد که خورشید به آنجا نزدیکتر می شود. با اینکه هوا خشک بود اما سوزی داشت که نوک بینی و لاله گوش را سرخ می کرد. جواد دستش را توی جیبش فرو کرده بود و با دست دیگر ساک دستی کوچکش را گرفته بود و با آقای عظیمی آرام به طرف در خروج می رفت. هنوز به در زندان نرسیده بودند که از داخل ساختمان زندان همهمه گنگی بلند شد و به دنبال آن یک نفر از پشت سر آنها فریاد کشید آقای عظیمی یک گروه 20 نفری پیدا شد. با شنیدن این خبر قلب جواد تندتر زد. آقای عظیمی دست جواد را ول کرد و به طرف ساختمان دوید. جواد هم پشت سر او آهسته به راه افتاد. آقای عظیمی به در ورودی رسیده بود. آن را باز کرد و داخل شد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که در ورودی باز شد و آقای عظیمی با صورتی خندان جلوی در ظاهر شد و فریاد کشید جواد مژده پدرت اینجاست. به دنبال حرفهای آقای عظیمی در باز شد و مردی لاغرندام و کوتاه قد با صورتی گرد و بینی پهن بیرون آمد. شباهت عجیبی به جواد داشت. آقای عظیمی در حالی که به مرد اشاره میکرد گفت جواد پدرته؟ جواد اول همونطور ایستاد و بعد مثل کسی که خواب ببیند شروع به دویدن کرد. با شادی غیر قابل وصفی می دوید و توجهی به هیچ چیز نداشت. در چند قدمی پدرش سکندری خورد و کم مانده بود به زمین بیفتد که پدرش او را گرفت. در چشمان پدر محبت و امیدی بی پایان موج می زند. خورشید به قسمتی که ابرها به اندازه دریچه‌ای باز شده بودند رسیده بود و با نوری خیره کننده می درخشید. قصه ای بود به قلم شهید علیرضا شاهی.
تیرکاتات و لور عرب ایران لیل داشک نتن تیرکاتات و لور عرب ایران لیل داشک نتن بایداغ و مزگی ازنده فخنن یاشل و آغ و غزل تانان بطن سن من جانان شیرین جان من سنی فرهادیا سن من جانان شیرین جان من سنی فرهادیا سن من جانان شیرین جان من سنی فرهادیا گاه آرش گاه گروب گاه سولت آدیا من نزلدن ایران ایران نفسلن های های
سلام شما با پیغامگیر دنیا تماس گرفتید لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید با تشکر
الو آقا سلام علیکم کسی اونجا هست اگر کسی اونجاست گوشی نبرداره بله خوب البته من میدونم که به همین راحتی نیست جواب گرفتن ولی من کل این گوشی دستم بود بعد این همه بوق اشکال زدن دیگه باید یکی جواب منی بده کسی بر نمیداره؟ باش حالا ما حرفم میزنم میگم که شما که به دنیا و بقیه جا وصلید میشه یکم خوش اقبالی برای ما بیارید والا به خدا خسته شدیم کو این بخت و اقبال خوش به ما نمیرسه؟ من برای خودم فقط نمیخوام برای همه اهل محل میخوام میگن این ماه پیش خدا آبرو داره محبوبه گفتم اگه زحمت نمیشه یه قدری خوشبختی برای ما بفرستی مخصوصا برای بچه‌ها و جوانا دست شما درد نکنه، ببینیم تعریف بکنیم. خدا حافظ شما.
دفتر زندگی رو باز می‌کنیم، ورق می‌زنیم و به خودمون می‌بالیم از اینکه ایرانی هستیم. ایرانی همیشه سرافراز، ایرانی همیشه سربلند.
هر کسی دنبال یه دنگ و فنگه، کار نباشه از یه مخاج تنگه. هر کسی دنبال یه لقمه نونه، شغلی میخواد که هی بنون نمونه. کار نکنیم زندگیمون به باده، آسو آسه آدمی اراده. کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم؟ به دادمون میرسه کار آفرین، به همتش هزار هزار صد آفرین. نون میرسونه توی صبح هامون، جور میکنه هده دو کار برامون. کار آفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست. روند اقتصاد ملی تویی، معنی اون همت عالی تویی. با دنگ و فنگ با تنبلی میشنگی، گره گشای عصه های تنگی. با دنگ و فنگ با خوب و بد میسازی، باشه خدا الهی هست و رازی.
الهی به توکل، نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو سبا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. قشنگ حضورای عزیز، متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا دنگ و فنگ و یه برنامه خوشگل و قشنگ و خوش ریتم.
خب جلا پاک نقاب و گل بودی
بابا، داشتم میافتادم.
بله کانوای ما هم داغون کردی، کلش میشید به پا داغونه
بابا. آخه اینجا جای کانوای آخه داشتم.
شما اگه جلا پا تمیدیدی موردی نبود، الان کانوای ما رو خراب کردی. شاکی و مثلی
اینجا چه خبره؟ چرا پر کانوای اینجا؟
این عروسک های قشنگه میبینی.
او چقدر جالبن اینا، چیه؟
عروسک دیگه. الان گفتم گل بود ماهی گوپی.
منم منظورم اینه که عروسک اینجا چی کار میکنن؟
بازی میکنن. خب چه کار میکنن؟ بافتم میخوام بسته بندی کنم بره پیش مشتری عزیزو.
عروسک میبافین؟
معلوم نی؟
اینا رو برای فروش گذاشتین؟
نه برای تماشا.
آخه کی قراره اینا برن بازار؟ کی قراره اینا رو بخره؟
میرن تو دل آدم ها. اینا همین سفارشی بوده، مشتری و عزیزو سفارش دادون. ما بافتم
بافتو می خرگوشه چقدر خوشگله.
هر کدام خوشت آمد بگو براد می بافتو.
جدی زحمتتون نمیشه؟
زحمت که هست، اما خب سفارش می گیرم پولش هم می زنی براد می بافتو.
آه فکر کردم همینجوری یادگاری می خواهیم بدین. شکه
یادگاری؟ یاد چه گاری
بله.
همه زحمت بگیشم، چشم بیدارم، هزینه کنم، کانوا بخرم، همینجوری یادگاری بدون بره. واقعا خیلی پول تبقیه.
ببخشید اشتباه کردم، اما خیلی عروسکاتون خوشگله.
میدونیستم تو رو خدا حقیقت نفرمایی.
شما که با عروسک و بافته عروسک سر و کار دارین، نباید یکم روحیه مهربون تر و لطیف تری داشته باشیم به نظر؟
روحیه ما خیلی مهربونه. بحث کار با بحث روحیه لطیف و مهربون چه دیفرنت قربانی؟
آخه میدونید میگن هر کسی هر کاری که انجام میده روحیهش همون جوریه، یعنی همون شکلی میشه. گفتم شاید شما هم یکم مهربون تر باشین. آره
I'm the kind.
یعنی
چی؟ مهربونم. اصلا مهربون نباشم گوشش
وایه. بله من که ندیدم شما مهربون باشید، ولی باشه هرچی که شما میگی همون درسته. به دنگ و فنگ کانوایی عروسکی امروز خیلی خوش اومدین.
اتاق سری با کلی دنگ و فنگ.
Thank you.
خدمتون.
بله
بفرمایید موضوع مراجعه